اینجا رادیو میلی، شما به کتاب قلعه حیوانات فصل هفتم گوش میدید با صدای محسن عزیز.
نمیدونم چقدر منتظر بودید که این فصل شروع بشه، اما این رو میدونم که اگر الان دارید به این فصل گوش میدید، برای اینه که فصلهای قبلی به اندازه کافی جذاب بوده. ببینیم تو این فصل چه اتفاقاتی میفته. زمستون سخت بود، هوای طوفانی، به دنبالش برف و بوران و بعد یخبندون شدیدی که تا فوریه ادامه پیدا کرد. حیوونا تا اونجا که ممکن بود در تجدید بنای آسیاب بادی می کوشیدن، چون کاملا از توجه دنیای خارج به مسئله آگاه بودن و می دونستن عدم موفقیت اونها و تأخیر در ساختمان آسیاب بادی سبب کامیابی و خوشنودی بشر حسود خواهد شد. آدم ها از روی بغض می گفتن که موجب خرابی آسیاب سنوبال نیست، می گفتن دلیلش نازک بودن دیوار هاست. حیوونا با اون که این حرف رو قبول نداشتن، مصمم شدن دیوارها رو به جای 18 اینچ سابق به ضخامت 3 فوت بسازن. طبعاً به سنگ بیشتری نیاز بود. مدت مدیدی سنگ ها زیر توده برف بود و کار پیش نمی رفت. در هوای سرد ولی آفتابی بعد از برف مختصر پیشرفتی حاصل شد، ولی کار جانفرسا بود و حیوونا مثل قبل امیدوار نبودن. همیشه سردشون بود و معمولاً گرسنه بودن. فقط باکسر و کلوور خودشون رو به دست یأس و ناامیدی نسپردن. سکویلر خطابه های قرایی درباره لذت خدمت و شأن کار ایراد می کرد، اما حیوونا از قدرت باکسر و فریاد خاموش نشدنی او که می گفت بیشتر کار خواهم کرد، دلگرمی بیشتری می یافتن. در ژانویه آذوقه کم اومد، جیره غله به میزان زیادی تقلیل یافت و اعلام شد که به هر یک عدد سیب زمینی برای جبران کمبود غله داده خواهد شد. بعد کاشف و عمل اومد که قسمت اعظم سیب زمینی که زیر خاک انبار شده بود، به علت این که روی اون رو خوب نپوشونده بودن فاسد شده بود. جز معدودی از اون بقیه نرم و بیرنگ شده بود. گاهی چند روز متوالی حیوونا چیزی جز پوشاله و چغندر گاو نمی‌خوردن. با قحطی فاصله ای نداشتن. پنهون نگه داشتن اوضاع از دنیای خارج امری حیاتی بود. خرابی آسیاب بادی آدمها رو گستاخ کرده بود و دروغهای تازه ای راجع به قلعه حیوانات رواج می دادن. بار دیگه شایع شده بود که حیوونا از قحطی و ناخوشی در شرف مرگن و دائما با هم می جنگن و به هم نوخوری و بچه خوری افتادن. ناپلئون که به خوبی از نتایج بد برملا شدن وضع کمبود آذوقه آگاه بود، به فکر افتاد از وجود آقای ویمپر استفاده کنه و اخباری که شایعات رو خونسا کنه منتشر کنه. حیوونا تا این تاریخ با آقای ویمپر که هفته یه بار به قلعه حیوانات می اومد تقریبا تماسی نداشتن، ولی حالا چندتایی که اکثرشون گوسفند بودن انتخاب شده بودن که به طور تصادفی به گوش ویمپر برسونن که میزان جیره افزایش یافته. به علاوه ناپلئون دستور داد که پیت‌های تقریبا خالی آذوقه رو تا نزدیک لبه اون از شن پر کنن و روی اونها رو با تتمه آذوقه بپوشونن. در موقعیت مناسبی ویمپر رو به انبار بردن و پیت‌های آذوقه رو به رخش کشیدن. ویمپر اقفال شد و مرتباً به دنیای خارج گزارش می‌داد که در قلعه حیوانات کمبود آذوقه نیست. با وجود این در اواخر ژانویه مسلم شد که باید مقداری غله از جایی تهیه شه. در این روزها ناپلئون کمتر آفتابی می شد. و تموم وقتش رو در ساختمون مزرعه که درهای اون رو سگهای هیولایی محافظت میکردن میگذروند و اگر خارج میشد با تشریفات و همراه اسکورتی متشکل از 6 سگ بود که نزدیک به او حرکت میکردن و به هر کی به او نزدیک میشد میقریدن. صبحای یک شنبه هم دیگه حاضر نمیشد و دستوراتش رو به وسیله یکی از خوکها بیشتر سکویلر ابلاغ میکرد. یکی از یک شنبه های سکویلر اعلام کرد مرغ ها که دوباره آماده ی تخم گذاشتن هستن باید تخم ها رو تحویل بدن. ناپلئون به وسیله ی ویمپر قراردادی برای فروش 400 تخم مرغ در هفته رو پذیرفته بود. قیمت تخم مرغ ها قله و قوت مورد نیاز مزرعه رو تا تابستون و رسیدن اوضاع مساعدتر تأمین می کرد. وقتی مرغ‌ها این مطلب رو شنیدن، قلقله وحشتناکی راه انداختن. احتمال لزوم چنین فداکاری قبلاً اعلام شده بود، ولی اونها باور نمی‌کردن که ممکنه روزی عملی شه. مرغ‌ها خودشون رو آماده کرده بودن تا در بهار کرش بشن و گرفتن تخم‌ها رو در این موقع جنایت محض می‌دونستن. از زمان اخراج جونز برای اولین بار شبه انقلابی پیش اومد. مرغ‌ها تحت رهبری 3 مرغ اسپانیایی جدن در مقام اون بر اومدن که خواست ناپلئون رو خونسا کنن. به این منظور روی شیب سقف‌ها تخم می‌کردن و در نتیجه تخم‌ها به زمین می‌افتاد و می‌شکست. ناپلئون به سرعت و بی‌رحمانه دست به کار شد. دستور داد جیره مرغ‌ها رو قطع کنن و حکم کرد هر حیوانی که به اونا حتی یک دانه برسونه محکوم به مرگه. سگ‌ها مراقب بودن که دستورات اجرا شه. مرغ‌ها 5 روز مقاومت کردن ولی بعد تسلیم شدن و برای تخم‌گذاری به لونه‌های خودشون برگشتن. در این فاصله 9 مرغ تلف شدن. جسدشون در باغ میوه دفن شد و شایع کردن که مرغ‌ها از بیماری خروسک مردن. ویمپر از این ماجرا چیزی نشنید و تخم مرغ‌ها در موعد معین تحویل شد و ماشین باربری بقالی هفته 1 بار برای بردن تخم‌ها به مزرعه اومد. در این مدت از اسنوبال خبری و اثری نبود. چنین شایع بود که او در یکی از 2 مزرعه مجاور، فاکس وود یا پینچفیلد مخفیه. روابط ناپلئون با زارعین مجاور کمی از پیش بهتر بود. مقداری الوار از 10 سال قبل که درخت‌ها رو انداخته بودن در حیات انبار شده بود و حالا کاملاً خشک و مناسب بود. ویمپر به ناپلئون پیشنهاد کرد که الوارها رو بفروشه. آقای پیلکینگتون و آقای فردریک هر دو طالب خرید بودند. ناپلئون مردد بود که کدومشون رو انتخاب کنه. هر وقت به نظر می اومد که قصد معامله با فردریک رو داره اعلام می شد که اسنوبال در فاکس وود مخفیه و هر زمان که معامله با پیلکینگتون متمایل می شد شایع می شد که اسنوبال در پینچفیلده. ناگهان در اوایل بهار مسئله وحشتناکی کشف شد. اسنوبال شبها مخفیانه به مزرعه آمد و شد می کرد. این خبر طوری حیوانا رو مضطرب کرد که شبها خوابشون نمی برد. شایع بود که او هر شب زیر نقاب تاریکی به مزرعه میاد و مرتکب انواع و اقسام کارهای زشت میشه. قله می دزده، سطل شیر رو واژگون میکنه، تخم مرغ‌ها رو میشکنه، بذرها رو لگد مال میکنه و جوونه درخت‌های میوه رو میجوه. رسم بر این شده بود که هر وقت خرابکاری پیش می اومد به اسنوبال مربوطش می کردن. اگر شیشه پنجره‌ای می شکست یا راه آبی مسدود می شد می گفتن که اسنوبال شبونه اومده و مرتکب اون شده. وقتی کلید انبار آذوقه گم شد تموم حیوانای مزرعه معتقد بودن که اسنوبال اون رو در چاه انداخته. و غریب این که حتی بعد از اون که کلید رو که اشتباهاً زیر کیسه ی آذوقه گذاشته بودن پیدا کردن باز همه به اعتقاد خود باقی بودن. مادگاوها متفقاً می گفتن که اسنوبال مخفیانه و شبانه به جایگاه اونا میره و اونها رو در عالم خواب می دوشه. شایع بود موشهای صحرایی که در اون زمستون اسباب زحمت شده بودن هم با اسنوبال هم دستن. ناپلئون مقرر کرد که نسبت به فعالیت‌های سنوبال رسیدگی دقیقی به عمل بیاد، در حالی که سگ‌ها در ملازمتش و دیگر حیوانا به لحاظ احترام با کمی فاصله دنبالش بودن خارج شد، از قسمت‌های مختلف تفتیش کامل به عمل آورد. هر چند قدم می ایستاد و زمین رو برای یافتن رد سنوبال بو می کرد. تمام زوایای طویله، گاودانی، لانه های مرغ و باغچه رو بو کشید و تقریباً همه جا رد سنوبال رو پیدا کرد. پوزه پهنش رو که به خاک میمالید چند نفس عمیق می کشید و با صدای وحشتناک اعلام می کرد: سنوبال اینجا بوده! بوش رو می شناسم! و به اسم سنوبال سگها دندون نشون می دادن و قرشی می کردن که خون رو تو بدن منجمد می کرد. حیوانا خودشونو کاملا باخته بودن. به نظر می اومد که سنوبال اثری نامرئی که تموم فضا رو احاطه کرده و اونها رو به هر خطری تهدید میکنه. هنگام شب سکویلر همه رو جمع کرد و در حالی که از وجناتش وحشت میبارید گفت مطلب مهمیه که باید بگه. در حالی که جهش‌های کوتاه عصبی میکرد فریاد کشید: رفقا، مطلب فوق‌العاده وحشتناکی کشف شده. سنوبال خودش رو به فردریک مالک پینچفیلد که قصد داره به ما حمله کنه و مزرعه ما رو بگیره فروخته. قراره در وقت حمله سنوبال راهنمای او باشه. موضوع از این هم بدتره. ما تصور میکردیم دلیل تمرد سنوبال خودخواهی و جاه طلبی اونه، ولی رفقا ما در اشتباه بودیم. علت اصلی تمردش رو میدونید؟ او از همون ابتدا با جونز همپیمان بود و در تمام مدت عامل مخفی او بود. تمام این مطالب از روی مدارک کتبی که از او به جا مانده و ما اخیراً کشف کردیم ثابت شده. به عقیده من این موضوع مطالب بسیاری رو روشن میکنه رفقا. مگر خود ما ندیدیم که در جنگ گاودانی چقدر کوشش کرد، خوشبختانه بی نتیجه، که ما شکست بخوریم؟ حیوانا گیج و مبهوت شده بودن. این دیگه بالاتر و بدتر از داستان تخریب آسیاب بود. چند دقیقه طول کشید تا به گفته ی اسکویلر پی بردن. به یاد داشتن و یا فکر میکردن که به یاد دارن که سنوبال در جنگ گاودانی پیشا پیش همه ی حیوانات حمله کرد و حیوانای متفرق رو گرد آورد و به حمله تشویق کرد و یک لحظه حتی وقتی که ساچمه‌های تفنگ جونز پشتش رو مجروح کرده بود نایستاد. ابتدا کمی مشکل بود این کارها رو با طرفداری از جونز منطبق کرد. حتی باکسر که سوال نمی کرد متحیر بود. نشست و پاهای جلو رو زیر بدنش تا کرد، چشماش رو بست و با کوشش بسیار افکارش رو منظم کرد. گفت: من باور نمی کنم. من خودم دیدم که سنوبال در جنگ گاودانی با شجاعت جنگید. مگر خود ما بلافاصله پس از جنگ به اون نشان شجاعت حیوانی درجه یک ندادیم؟ سکویلر در پاسخ گفت: رفیق، اشتباه کردیم. حالا از روی مدارک محرمانه‌ای که به دست آوردیم میفهمیم که او میخواسته ما رو گمراه کنه. باکسر گفت: ولی او زخمی شد و ما همه دیدیم که از جراحتش خون جاریه. سکویلر فریاد کشید: این هم قسمتی از نقشه بود. تیر جونز فقط مختصر خراشی ایجاد کرد. اگر شما میتونستید بخونید، من این مطلب رو از روی نوشته خودش به شما نشون میدادم. نقششون این بود که سنوبال در موقع حساس علامت عقب نشینی بده و مزرعه رو به دشمن واگذار کنه و تا حدی هم موفق شد. یعنی رفقا میتونم بگم که اگر شجاعت رهبر ما رفیق ناپلئون نبود، او در توطئه خودش کاملا موفق میشد. مگه به خاطر نداری درست وقتی که جونز و کس و کارش در داخل حیات بودن چطور سنوبال پشت کرد و فرار کرد و عده ای از حیوانا هم دنبالش رفتن؟ و آیا باز به خاطر ندارید درست لحظه ای که همه رو وحشت گرفته بود و چنین به نظر می رسید که همه چیز از دست رفته، رفیق ناپلئون با فریاد مرگ بر بشریت جلو شتافت و دندونهاش رو به پای جونز فرو برد؟ سکویلر از سمتی به سمتی پرید و با صدای بلند گفت:
رفقا این رو که حتما به خاطر دارید.
وقتی اسکویلر غذایا رو اینقدر دقیق ترسیم کرد، به نظر حیوانا اومد که همه رو به خاطر دارن. به هر حال فرار اسنوبال رو در لحظه بحرانی جنگ به یاد آوردن. اما باکسر هنوز قانع نشده بود. بالاخره گفت: من باور نمی کنم اسنوبال از ابتدا خائن بوده. اون چه بعدن کرده امر دیگه ایه، ولی من ایمان دارم که او در جنگ گاودانی رفیق خوبی بوده. سکویلر در حالی که شمرده و محکم صحبت می کرد گفت:
رفیق رهبر ما رفیق ناپلئون قاطعاً، بله قاطعاً اعلام داشته که اسنوبال از ابتدا، بله حتی قبل از اون که فکر انقلاب در سر باشه، عامل جونز بوده.
باکسر گفت: خب پس قضیه صورت دیگه ای پیدا کرد. البته اگر رفیق ناپلئون چنین میگه حتما صحیحه. سکویلر فریاد کشید:
رفیق حالا با دید صحیح قضایا رو میبینی.
ولی با چشمای کوچیک درخشانش نگاه زشتی به باکسر انداخت. برگشت که بره، ولی مکس کرد و به طرز مؤثری اضافه کرد:
به همه ی حیوانای این مزرعه هشدار میدم که چشمان خودشون رو کاملا باز کنن، برای اینکه شواهد موجود به ما نشون میده که در همین لحظه و در بین ما عده‌ای از عاملان مخفی اسنوبال هستن.
4 روز بعد هنگام عصر ناپلئون دستور داد که حیوانا در حیات جمع شن. وقتی که همه حاضر شدن، ناپلئون که هر دو نشانش رو، این اواخر نشان شجاعت درجه 1 حیوانی و نشان درجه 2 حیوانی به خود اعطا کرده بود، به سینه داشت با 9 سگ غول پیکرش که اطرافش جست و خیز می کردن و با غرش خودشون ستون فقرات حیوانا رو به لرزه می انداختن ظاهر شد. همه ی حیوانا بر جای خودشون ساکت ایستادن و از ترس سر به گریبان داشتن، گویی از پیش می دونستن که امر وحشتناکی در شرف وقوعه. ناپلئون ایستاد و با ترش رویی نظری به حضار انداخت. بعد زوزه بلندی کشید، به اون صدا سگها جلو پریدن و گوش 4 خوک رو گرفتن و اونها رو که از درد و وحشت می نالیدن جلوی پای ناپلئون انداختن. از گوش خوکها خون می چکید و سگها از بوی خون هار شده بودن. در بهت و تعجب عمومی 3 تا از سگها به طرف باکسر پریدن. باکسر که حمله سگها رو دید، سم عظیمش رو به کار انداخت. لگدش در میون هوا به یکی از اونها اصابت کرد و او رو نقش زمین کرد و سگ ملتمسانه به ناله افتاد و 2 تای دیگه دومشون رو لای پا گذاشتن و فرار کردن. باکسر به ناپلئون چشم دوخت تا بدونه سگ رو باید رها کنه یا زیر پا له کنه. ناپلئون خطوط چهرش تغییر کرد و با تندی به باکسر امر کرد که سگ رو رها کنه. به مجردی که باکسر سمش رو بلند کرد، سگ زخمی زوزه کنان دزدانه گریخت. همهمه خوابید. 4 خوک در حالی که از وحشت می لرزیدن و از تمام خطوط چهرشون آثار گناهکاری خونده می شد در انتظار بودن. ناپلئون به اونا گفت که به جنایات خودشون اعتراف کنن. خوکها همان 4 خوکی بودن که وقتی ناپلئون جلسات 1 شنبه رو متوقف کرد اعتراض کردن. هر 4 تا اعتراف کردند که در زمان اخراج اسنوبال مخفیانه با او در تماس بودند، در تخریب آسیاب بادی به او کمک کردند و توافق کردند که مزرعه را تسلیم فردریک کنند. اضافه کردند که اسنوبال به طور خصوصی به اونها اعتراف کرده که از سالها پیش عامل مخفی جونز بوده. وقتی اعترافات تموم شد، سگها بیدرنگ گلوی خوکها رو پاره کردند و ناپلئون با صدای وحشتناکی پرسید:
آیا حیوان دیگری هست که مطلبی برای اعتراف داشته باشد؟
3 مرغ اسپانیایی که مشغول طغیان مرغ‌ها در مورد تخم مرغ‌ها بودن جلو اومدن و گفتن اسنوبال در عالم خواب بر اونها ظاهر شده و اونها رو اغوا کرده که از اوامر ناپلئون سرپیچی کنن. اونها نیز کشته شدن. بعد قاضی جلو اومد و اعتراف کرد که در خرمن برداری سال گذشته مخفیانه 6 ساقه گندم دزدیده و شبونه خورده. بعد گوسفندی اعتراف کرد که در آب استخر شاشیده. می گفت این عمل رو با پافشاری سنوبال کرده. بعد دو گوسفند دیگه اقرار کردن که قوچ نری رو که از فدائیان ناپلئون بوده موقعی که سرفه می کرده اونقدر دووندن که مرده. همه در همان محل به قتل رسیدن. اعترافات و مجازات اونقدر ادامه یافت تا از کشته ها تپهی جلوی پای ناپلئون ساخته شد و هوا از بوی خون سنگین شد. از زمان جونز چنین وضعی دیده نشده بود. وقتی کار تموم شد بقیه حیوانا غیر از خوک ها و سگ ها با هم به بیرون خزیدن. همه هراسون و پریشون بودن و نمی دونستن که جنایت حیوانا در همدستی با سنوبال تکان دهنده تره یا کیفر بیرحمانهی که شاهدش بودن. قدیم از این مناظر خونین و به همین پای رقت انگیز زیاد دیده بودن، ولی به نظر همه چنین می رسید که اتفاق اخیر که بین خودشون واقع شده بود از اتفاقات قبلی وحشتناکتره. از روزی که جونز مزرعه رو ترک کرده بود تا امروز هیچ حیوانی حیوان دیگه رو نکشته بود. حتی موشی هم کشته نشده بود. حیوانا به سمت آسیا به نیمه تموم راه افتادن و کلوور، موریل، بنجامین، گاوها، گوسفندها، قازها، مرغها، یعنی همه جز گربه که درست قبل از صدور دستور ناپلئون در مورد اجتماع حیوانا غیبش زده بود، نزدیک به هم نشستن. گویی نیاز به گرمای یکدیگه دارن. مدتی همه ساکت بودن. تنها باکسر ایستاده بود. با ناراحتی از این سو به اون سو حرکت می کرد و دم سیاه بلندش رو به پهلوهاش می زد و گاهی شیهه کوتاهی از تعجب می کشید. بالاخره گفت هیچ سردر نمیارم. هرگز باور نمی کردم که چنین اتفاقایی در مزرعه ما پیش بیاد. حتما عیب و نقص در خود ماست. تنها راه حلی که به نظرم می رسه اینه که باید بیشتر کار کرد. از امروز من صبحا یک ساعت تمام زودتر از خواب بلند میشم و با قدم‌های سنگین به طرف سنگ‌ها رفت و دو بار سنگ جمع کرد و به محل آسیاب برد. بعد استراحت کرد. حیوانا بی اون که حرفی بزنن دور کلوور رو گرفتن و خودشون رو به او چسبوندن. از روی تپه قسمت اعظم چراگاه که تا جاده اصلی کشیده می شد، مزرعه یونجه، جنگل کوچیک، استخر آب، مزارع شخم شده رو که در اونها محصول پرپشت سبز گندم سال نو نیش زده بود و شیروانی های قرمز رنگ امارات مزرعه رو که دود از بخاری اونها متساعد بود، همه رو می دیدن. یکی از روزهای روشن بهاری بود. سبزه ها و پرچین ها با اشعه خورشیدی که بر سطح اونا تابیده بود طلایی می زد. حیوانا با تعجب و شگفتی خاصی به خاطر آوردن که وجب به وجب این مزرعه که هرگز تا کنون چنین مطبوع و مصفا به نظر اونها نرسیده بود از آن خودشونه. کلوور به اطراف تپه چشم دوخت و اشک تو چشماش حلقه زد. اگر میتونست افکارش رو بیان کنه قطعاً میگفت که از تلاشی که برای روندن آدمها کردن هدف این نبود. منظور از انقلابی که میجر پیر تخمش را در دهن آنها کاشت وحشت و کشتار نبود. اگر خود او تصویری از آینده را مجسم می کرد، تصویری بود از اجتماع حیوانا در امن، از گرسنگی و شلاق، در تساوی و هر کس فراخور ظرفیت خودش کار می کرد و قوی حامی ضعیف بود، همونطور که خود او در شب نطق میجر جوجه مرغابی ها را محافظت کرده بود. در عوض نمی دونست چرا؟ به روزی افتاده بودند که کسی از وحشت سگهای درنده جرأت اظهار نظر نداشت و ناظر تکه پاره شدن دوستانشون و شاهد اعترافات اونها به جنایاتشون بودند. فکر طغیان در سرش نبود. میدونست با تمام شرایط موجود وضعشون بهتر از زمان جونزه و مهمترین کار جلوگیری از بازگشت بشره. میدونست باید وفادار بمونه، بیشتر کار کنه، دستورات رو اجرا کنه و پیشوایی ناپلئون رو قبول داشته باشه. اما منظور از رنجی که او و سایر حیوانا برده بودن این نبود.
به این منظور نبود که آسیاب بادی رو ساخته بودن و خودشون رو هدف گلوله های جونز قرار داده بودن. افکار کلوور این بود، هرچند قادر به بیانش نبود. بالاخره احساس کرد خوندن سرود حیوانات انگلیس تا حدی میتونه جایگزین کلماتی بشه که از عهده اداش بر نمیاد و لذا شروع به خوندن سرود کرد. حیوانای دیگه که گرد وی نشسته بودن با او هم صدا شدن و سه بار اون رو پیاپی با هماهنگی تمام ولی آهسته و با لحنی پرسوز خوندن. هرگز این سرود رو این گونه نخونده بودن. تازه دور سوم رو تموم کرده بودن که سکویلر همراه دو سگ رسید و معلوم بود برای گفتن مطلب مهمی اومده. اعلام کرد که طی امریه رفیق ناپلئون سرود حیوانات انگلیس منسوخ گردید. از این تاریخ به بعد خواندن آن ممنوع است. حیوانا یکه خوردن. موریل فریاد کشید چرا؟ سکویلر آمرانه گفت رفیق، به این دلیل که دیگر حاجتی به آن نیست. سرود حیوانات انگلیس سرود انقلاب بود و در حال حاضر انقلاب به ثمر رسیده و مجازات خائنین آخرین قسمت آن بود. دشمن اعم از داخلی و خارجی شکست خورده. در آن سرود ما تمایلات خود رو برای داشتن روزهای بهتر و زندگی بهتر بیان می کردیم و حالا که روز بهتر و زندگی بهتر داریم دیگه این سرود معنا نداره. هرچند حیوانا ترسیده بودن ولی چندتایی اعتراض داشتن. منتها گوسفندان بعبع چارپا خوب دوپا بد رو شروع کردن و مجال بحث پیش نیومد. بدین طریق دیگه سرود حیوانات انگلیس شنیده نشد و به جای اون مینیماس شاعر شعری ساخت که مطلع اون این بود: قلعه حیوانات، قلعه حیوانات، هرگز از من به تو آسیبی نخواهد رسید. و این سرود هر یک شنبه صبح بعد از برافراشتن پرچم خونده می شد. اما به نظر حیوانا نه کلمات و نه آهنگ اون به پایه سرود حیوانات انگلیس نمی رسید.